قلبم به چشات بستگی داره، مثل من کی به تو وابستگی داره، عاشقی با تو مگه خستگی داره.
ما کلی بخش های مختلف بر شما در نظر گرفته بودیم، از جمله بخش تنز که وقت برنامه ما تو دویده کده رو به خلاصی هست و ما نمیرسیم که تقدیمتان بکنیم. انشاءالله فردا بخش و حتما و بخش تنز را تقدیمتان خواهیم کرد. پیام های شما هم به دست ما رسیده که میگم تعدادش فقط تانستیم بخوانیم، یک تعداد دیگش مانده، اونا را هم سبا میخوانیم. ما امروز در مورد عید سعید فطر گفتیم، از دید و بازدید ها در این روز گفتیم، از بغل کشی ها و سلام های پرشور گفتیم، از این گفتیم که خیلی از عادات بد را ما در این روز قصد کردیم که دیگه باهاش خداحافظی کنیم و برکت ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر و به خوبی ها روی بیاریم و سعی کنیم که یک آدم بهتری باشیم در زندگی، انشاءالله که خداوند به همه ما و شما کمک بکنه. خب در پایان برنامه امروز میخواییم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محسنی رو با همدیگه بشنویم که درباره فلسفه عید سعید فطر با ما و شما صحبت هایی دارن و گپ هایی دارن که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. فرا رسیدن عید عبادت و بندگی، عید سعید فطر را خدمت همه مسلمانان جهان مخصوصا شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله طاعت و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش قرار دهد. در این روز عید سعید فطر در خدمت شما هستیم با آیه شریفه 114 سوره مبارکه مائده که خدای متعال از قول حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا من که ورزقنا و انت خیر الرازقین. ای پیامبر بیاد بیاور زمانی را که حضرت عیسی علیه السلام به درخواست حواریون از خداوند خواست خداوند بر ما مائده و غذای از آسمان نازل کن که عید اول و آخر ما باشد و نشانه از قدرت پروردگار. خداوند به ما رزق و روزی بده که تو بهترین روزی دهندگان هستی. عید در لغت به معنای بازگشت است. عید فطر معنایش این است که انسان مؤمن بعد از یک ماه عبادت و بندگی و روزداری و توبه و انابه و شب زنده‌داری و قرائت قرآن و ارتباط و اتصال با خدای سبحان و انبیا و اوصیا از گناهان پاک میشه و به فطرت اولیه خود باز میگردد که انسان بر اساس فطرت پاک و توحیدی خلق شده. از این جهت عید فطر نامیده شده، یعنی عید بازگشت به فطرت الهی. در این روز بزرگ یک حدیث زیبا از امام حسن مجتبی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنم. امام حسن مجتبی علیه السلام در روز عید فطر دید جمعیت مشغول بازی ها و سرگرمی های بیهوده و عبث هستند، وقت خود را تلف میکنند، شوق و شادی میکنند، میگویند و میخندند و وقت خود را بیهوده و عبث از دست میدهند. حضرت بالای سر آنها استاد چنین فرمود: خدای متعال ماه مبارک رمضان را به مسابقه گذاشته بین انسانها و انسانها در این ماه مبارک رمضان به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی در این مسابقه شرکت می کنند، روزه می گیرند، گرسنگی و تشنگی می کشند، از لذتهای جنسی پرهیز می کنند، در این مهمانی خدا شرکت می کنند، عبادت و اطاعت خدا می کنند، پس این گروه برنده هستند. گروه دیگر شرکت نکردند، روزخاری کردند، نافرمانی خدا نمودند، این گروه سرفکنده و ناکام و رفوزه شدند. پس تعجب دارد از کسانی که در این مسابقه رفوزه و ناکام شدند چگونه خوشحالی میکنند، مسرور هستند، مثل کسی که او را به جهنم ببرند خوشحال باشد. اگر پرده ها و حجاب ها حضرت می فرماید برداشته شود از جلوی چشمانشان، خواهند دید که نیکوکاران، اونهایی که روزه گرفتن در این ماه، یعنی روزداران و مؤمنان مطیع خداوند متعال، غرق در نعمت و ثواب های الهی هستند. بنابراین روز عید فطر روز جایزه گرفتن و پاداش گرفتن روزداران است. خداوند انشاءالله عیدی همه ما را ظهور و فرج امام زمان علیه الصلاه و السلام، آمرزش گناهان و اموات و قبولی طاعات و عبادات و ریشکن کردن همه گرفتاری ها و بلیات و امراض دیگر و همچنین سلامتی همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن قرار دهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
خب با ویژه برنامه عید خوبان به مناسبت عید سعید فطر در اولین روز از این عید در خدمت شما بودیم. امیدوار هستیم از برنامه امروز هم لذت برده باشین هم استفاده. انشاءالله فردا هم ما همین برنامه عید خوبان را خواهیم داشت و تقاضا داریم که حتما پیام هایتان را برای ما ارسال بکنین. عید بسیار خوب و خوش داشته باشین در این 3-4 روزه که به هر حال رخصتی هست و همه مشغول دید و وادید هستن و مشغول سر زدن با بزرگترها هستن. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم. حق باش تا پناهتن.
عید فطر در میان مسلمانان یک روز بزرگ است. عظمت این روز صرفاً یک امر قراردادی نیست، یک امر حقیقی و واقعی است. روز پاداش گرفتن بندگان خدا برای تلاش و عبادتی است که در ایام ماه مبارک رمضان انجام دادن. یاد بود طهارت روح و دل انسان مسلمان به برکت ضیافت الهی است. این روز را باید مغتنم بشماری و چون یکی از مشترکات دنیای اسلام است، از این روز بهره ببریم برای ایجاد اتحاد در میان ملت‌های مسلمان، که امروز ملت‌های مسلمان به این اتحاد بسیار نیازمندند.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. ملا هبت الله، افغانها بر سر اسلام معامله نمی کنند. و مراسم های ویژه عید سعید فطر در هرات تحت تدابیر شدید امنیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدای این بخش خبری تبریک و شاد باش عرض می کنم. فرا رسیدن عید سعید فطر را محضر یکایک شما همراهان گرامی. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید سعید فطر تاکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در خطبه نماز عید سعید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنش و بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق گفتند:
اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. ما البته داغدار شهیدانمون شدیم، شهیدان از قبیل شهید زاهدی، شهید رحیمی، دیگر همراهانشون. بعد قبلا هم عرض کردم اینها عاشق شهادت بودند، اینا چیزی از دست ندادن، خوشا به حالشون. اینا کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند، خدا بهشون این اجرت رو داد به خاطر جهادشون، خوشا به حالشون. اونها توانستن به مقصود خودشون برسن، هم اونها هم شهدای امنیت در بلوچستان، این جوانان عزیزی که از مرزهای کشور دارن حراست میکنند، جانشون رو کف دستشون گرفتن. ملت داغدار این هاست. خدای متعال به ملت ایران قوت بدهد، اجر بدهد، صبر بدهد، توفیق بدهد، ملت ایران رو بر همه به همه آرزوهای بزرگ ملی و مردمی خود برساند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث خونبار رژیم صهیونیستی به غزه را باعث تلخکامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات این رژیم غاصب در ماه مبارک افزودند:
امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونیست است. که در این ماه مبارک نه فقط دست از کشتار زنان، کودکان، مردم بی‌دفاع بر نداشت، بلکه اونها رو تشدید هم کرد. دولت‌های غربی در طول این سال‌های متمادی همیشه رژیم قاسب رو کمک کردند، پشتیبانی کردند، در محافل جهانی از او حمایت کردند، انواع و اقسام کمک‌ها رو به او رسوندند. حق این بود که در این قضیه مهم، در این حادثه، در این فاجعه می آمدند جلو او رو می گرفتند، مانع می شدند، مانع نشدند، به وظیفشون عمل نکردند دولت‌های غربی. بعضی زبانی یک چیزی گفتند در حمایت از مردم، اما در عمل نه فقط مانع نشدند، بلکه بسیاری از اونها کمک هم کردند، مخصوصا دولت مستکبر ظالم آمریکا و انگلیس. دولت‌های غربی در حوادث امسال ذات شریر تمدن غربی رو علناً به دنیا نشان دادن. ماها میگفتیم منتقدین تمدن غربی بارها تکرار میکردند، میگفتند که این تمدن بر پایه شرارت بنا شده، بر پایه جدایی و عناد با معنویت و فضائل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده است، از او انتظار خیر نمی‌شود داشت. این رو همه می‌گفتند، اما در حوادث این 6 ماه گذشته در مسئله غزه و فلسطین خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه دنیا قرار دادن، نشون دادن که این تمدن چه تمدنی است. کودک می‌کشند در آغوش مادر، بیمار می‌کشند در بیمارستان، زورشون به مقاومت و مردان مقاومت نمیرسه، میفتن به جان خانواده ها، به جان کودکان و مظلومان، به جان پیرمردها. 30,000 انسان بی دفاع رو در این 6 ماه اینا به قتل رسوندن. کجا هستند اون کسانی که آهنگ ناهنجارشون در باره حقوق بشر گوش دنیا رو کر میکنه؟ کجان؟ چرا اینجا نمیبینن اینا بشر نیستن؟ اینا حقوق ندارن؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر به امت اسلامی و آحاد ملت ایران، رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افسودند. ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حداکثر استفاده را از ضیافت پرنعمت الهی برد و جشن‌های اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. در ادامه نیز حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم و مناسبت عید سعید فطر، مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند:
حوادث غزه چیزی نیست که انسان بتوانه بدون تعرض به اون
و توجه به اون از مسائل این ایام و این عید و این ماه رمضان عبور کن. حقیقتا مسئله غزه امروز مسئله مهمی است، رأس مسائل دنیای اسلام. همه باید احساس مسئولیت کنیم در این زمینه. واقعا ملت ها دلشون همراهه، حتی غیر مسلمان ها. شما میبینید دیگه این راهپیمایی ها و تظاهراتی که در دنیا به نفع فلسطینی ها و مردم غزه و مظلومان این منطقه اتفاق میفته، این راهپیمایی ها هم بی سابقه است. همچنین ما سراغ نداریم در هیچ کدوم از این قضایا. اینی که در آفریقا، در آسیا، در اروپا، در خود کشور آمریکا مردم بیان توی خیابان‌ها به نفع مردم فلسطین شعار بدن، این در طول این ده‌ها سالی که غصب فلسطین اتفاق افتاده بی سابقه است. پس پیداست یک کار جدیدی داره انجام میگیره، یک تحول جدیدی در عالم اسلام داره به وقوع میپیونده. باید اینو توجه کنیم، حادثه ای داره اتفاق میفته. اینی که مسئله فلسطین بشه مسئله اول، در کجا؟ در لندن، در پاریس، در کشورهای اروپایی، در واشنگتن، چیز کوچکی نیست.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین ضمن قدردانی از حضور شگفت‌آور و خروش ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس و با تبریک عید سعید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان گفتند.
اونطوری که افراد آشنا کاربلد اطلاع دادن، به معنای واقعی کلمه یک خروش عمومی بود در کشور در روز قدس. جمعیت‌های متراکم بیش از سال‌های گذشته، اینا واقعا جای تشکر داره. بنده حقیر واقعا از ملت عزیزمون به خاطر پیشگامی و پیشروی در این عرصه‌های مختلف، در همه این عرصه‌ها صمیمانه تشکر میکنم.
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت‌ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست‌ها بر دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان دهنده در پیش بودن تحولات جدید در دنیای اسلام دانستند و گفتند با وجود احساس مسئولیت ملت‌ها، متأسفانه دولت‌ها با وظایف خود عمل نمی‌کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند.
حالا دولت‌های اروپایی رو که من در نماز اشاره کردم حرف می‌زنن، بعضی از اونها گاهی، اونم نه یه حرف محکم و قوی، یه چیزی به عنوان این که چرا این کار رو میکنید، لکن در عمل مطلقا اثری از دولت ها دیده نمیشه، بلکه به عکس کمک میکنن. آمریکا کمک میکنه، کمک تسلیحاتی، کمک مالی، کمک سیاسی. انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنه، لکن تأسف بارتر این است که بعضی کشورهای اسلامی هم به رژیم صهیونیستی کمک میکنند. کی؟ اون وقتی که مشغول کشتن بچه ها و زن ها و کودکان. این اصلا قابل فهم نیست به نظر من، اما این اتفاق داره میفته متاسفانه. این از طرف کشورهای اسلامی کمک به رژیم صهیونیستی این خیانته، این خیانت، خیانت به امت اسلامی است، خیانت به خودشون هم هست. برای خاطر اینکه دارن با این کار دستگاه‌های رو به ضعف صهیونیستی رو تقویت میکنند و این تقویت به ضرر خودشون هم تمام خواهد شد. صهیونیست‌ها وقتی وارد کشوری بشن اینجور نیستش که به نفع اون کشور کار بکنن. وقتی نفوذ کردن مثل پشه خون اون کشور رو میمکند به نفع خودشون. کمک به رژیم صهیونیستی کمک به نابودی خودشون هست. امت اسلامی هم که به جای خود محبوس باید این رو متوقف کنه.
ایشان در ادامه پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران را قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تأکید بر این که در صورت انجام همه‌پرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همه ملت‌های مسلمان است افزودند، حداقل انتظار این است که دولت‌های اسلامی روابط خود را به طور موقت و تا زمان استمرار جنایت‌ها با رژیم صهیونیستی قطع کنند و با آنها کمک نکنند. نماز عید سعید فطر همزمان با مناطق مختلف افغانستان در قندهار به امامت هبت الله خونزاده رهبر طالبان برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبرنامه از اقامه نماز عید فطر به امامت ملا هبت الله خبر داده و افزوده است که هزاران تن از اهالی قندهار در نماز عید اشتراک کردند. در ایام عید سعید فطر تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در سراسر افغانستان روی دست گرفته شده که این تدابیر در قندهار از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین مقامات سابق افغانستان از جمله محمد اشرف غنی و حامد کرزی رئیسان جمهوری پیشین افغانستان در پیام‌های ایدانی خود بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران را خواستار شدند. گزارش داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
نماز عید سعید فطر در ولایت قندهار تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و منابع رسمی حکومت طالبان میگویند که این نماز به امامت ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در قندهار و در عیدگاه مرکزی شهر قندهار برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتشار عکسی که به گفته او مربوط به نماز عید به رهبری ملا هبت الله خونزاده در عیدگاه مرکزی شهر قندهار است، گفته که به امامت رهبر آنان این نماز برگزار شده و تا اکنون از هیچ نقطه جنوب افغانستان یا حوزه قندهار جایی که نسبت به مناطق دیگر افغانستان تدابیر شدید امنیتی اینجا اتخاذ شده بود و جایی که رهبری طالبان در اینجا زندگی میکند هیچ گزارش ناامنی تا هنوز منتشر نشده و گفته میشود که قوای زیاده در جنوب افغانستان برای تامین امنیت از سوی طالبان توظیف شده است. همچنین ملا شیرین آخوند والی قندهار هم میگویند که علاوه از نیروهای امنیتی معمولی قوای استخبارات و واحدهای ویژه نیروهای طالبان همراه نیروهای ارتش طالبان برای تامین امنیت در شهر قندهار و تمامی ولسوالی‌های ولایت قندهار توظیف و در مناطق مختلف حتی در ولسوالی‌های قندهار مستقر شده است. در عین حال خدمات مخابراتی مانند کابل، مزار و برخی ولایات دیگر در قندهار هم برای مدت قطع بود و گفته می‌شود که بزرگترین علت این قطع خدمات مخابراتی در روز عید تدابیر گسترده امنیتی بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی در افغانستان روی دست گرفته شده بود. در عیدگاه مرکزی شهر قندهار از روزها به این طرف در اطراف مسجد عیدگاه قندهار تدابیر سخت امنیتی بود و حضور مردم هم گسترده بود. بعد از آن که در قندهار اخیراً انفجار خونین بر یک بانگ صورت گرفت و در این انفجار ده ها نفر کشته و زخمی شدند و مسئولیت آن را هم گروه داعش بر عهده گرفت، نگرانی ها درباره حملات احتمالی این گروه سطح تدابیر امنیتی را افزایش داده بود. همچنین منابع رسمی حکومت طالبان میگویند که افغانستان گواه تدابیر شدید امنیتی است. به گفته آنان صدها هزار نیروی امنیتی و دفاعی از چند روز به این سو در راه‌های پررفت آمد، شاهراها، ساحات تاریخی، طبیعی، پارک‌های تفریحی، ایدگاه‌ها و دیگر مساجد و نقاط مرتفع مستقر شده تا بتواند امنیت بهتر را تامین کند. همچنین به مناسبت فرارسیدن عید رمضان، محمد اشرف غنی و حامد کرزی رؤسای جمهور سابق افغانستان دو پیام جداگانه را منتشر کردم و در آن به مردم افغانستان و همه مسلمانان جهان عید را تبریک گفتم و این دو رهبر پیشین افغانستان با استفاده از فرصت عیدی از طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب و پوهنتونا را برای دختران و زنان باز کند. پیام عیدی آقای غنی واکنش ها و تبصره های زیاد بر خود داشت و در چند ساعت بعد از نشر این پیامش در صفحه فیسبوک خود بیش از 100 هزار نفر پست او را لایک کرد و ده ها هزار نفر روی اون کامنت نوشت و هزاران شیر بود و این یکی از پست هایی بوده که به سطح افغانستان زیادترین تبصره ها و کامنت ها و واکنش ها به تعقیب داشت. دیگر مقامات از جمله امرالله صالح معاون آقای غنی و همچنین مقامات دیگر هم عید را تبریک گفتند. اما در کل هنوز از هیچ نقطه افغانستان مسئله امنیتی یا رویداد ناامنی گزارش نشده و روز اول عید سعید فطر در افغانستان تا هنوز به شکل نرمال رو به تمام شدن است بدون هیچ رویداد و هیچ مسئله خبرسازی.
مراسم عید سعید فطر و ادای نماز عید در مرکز شهر و ولسوالی های 19 گانه هرات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. گزارش داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
مراسم عید سعید فطر و ادای نماز عید در مرکز شهر و ولسوالی های 19 گانه هرات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردید. از دو روز گذشته تا کنون شمار زیاد از نیروهای مشترک امنیتی در تمامی چهارایی ها ورودی های شهر و محل های برگزاری نماز عید توظیف شده بودند. مقام ها در اداره محلی هرات می گویند این تدابیر به منظور تامین امنیت مراسم عید و روزهای تعطیل بوده است. عبدالله انصاف سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری با بیان این که نماز عید سعید فطر در ولایت هرات در فضای امن برگزار گردید اظهار داشت نیروهای امنیتی تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای را به خاطر هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم عید روی دست دارند که مردم می توانند با خیال آسوده به دید و بازدیدهای عیدیشان بپردازند.
در تمامی افغانستان امنیت الحمدلله به گونه کامل تامین بوده است. اینک به خاطر فرارسیدن عید سعید فطر به اساس هدایت حاجی آصف صاحب قماندان امنیه ولایت هرات و حاجی راز محمد مدثر عامر امنیت این قماندانی به تمامی نیروهای امنیتی این قماندانی هدایت‌های لازم امنیتی در تمام بزرگراه‌ها، شارع‌ها، ولسوالی‌ها و عوضات امنیتی داده شده است و تدابیر خاص و ویژه‌ای برای امنیت در شب روزهای عید سعید فطر و تامین امنیت مردم شریف و متدین ولایت هرات وظیفه و کار نیروهای امنیتی بوده است.
این مقام امنیتی در هرات همچنان گفت همه بخش‌های حکومتی به خاطر آسایش و امنیت مردم افغانستان و به خصوص ولایت هرات در تلاش هستند و به کسانی که در پی ایجاد ناامنی‌های احتمالی هستند اجازه فعالیت‌های تخریبی داده نخواهد شد. مولوی انصاف تصریح کرد مردم صلح دوست و متدین ولایت هرات همواره با نیروهای امنیتی همکار هستند و این همکاری در تامین امنیت مؤثر بوده است.
برای مردم شریف ولایت هرات اطمینان می‌دهیم که همچون قبل و بیشتر از قبل برای تامین امنیتشان تلاش بی‌وقفه خواهیم نمود و در خدمتشان خواهیم بود و توقع نیروهای امنیتی از تمامی مردم شریف ولایت هرات این بوده که مانند قبل با نیروهای امنیتی خود همکار بوده و موارد مشکوک را اطلاع رسانی نمایید.
از سوی دیگر شماری از شهروندان ولایت هرات تا تدابیر ویژه امنیتی که از 72 ساعت گذشته تا کنون در همه بخش‌های هرات در جریان است را تمجید کرده و آن را بی‌نظیر دانستند. مردم میگویند تا کنون هیچ واقعه ناامنی از هیچ نقطه از هرات گزارش نشده و این نشانه خوبی از تامین امنیت و آرامش است. اما در فضای مجازی خبرهای منتشر شده که گویا مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت افغانستان پس از ادای نماز عید فطر در ولایت قندهار در جنوب افغانستان به ولایت هرات آمده است و این تدابیر به همین منظور بوده است. خبر حضور رهبری حکومت افغانستان در هرات تا کنون از سوی منبع مستقل تایید و یا رد نشده است. مراسم های عید سید فطر از امروز چهارشنبه در سراسر افغانستان آغاز شد و تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. دید و بازدید از اقوام، دوستان و آشنایان و همچنان سفرهای برون شهری در روزهای تعطیلی عید از جمله همین مراسم هاست. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، هم در خطبه های نماز عید سعید فطر از طالبان خواست دانشگاه ها و مکاتب را برای دختران باز کنند. آیت الله صالحی مدرس در این آیین از طالبان خواست با میمنت عید سعید فطر ممنوعیت تحصیل دختران را لغو و مکاتب و دانشگاه ها را برای این گروه بازگشایی کنند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
مراسم نماز عید سعید فطر با حضور گسترده مردم در مسجد الزهرا در غرب کابل برگزار شد. آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، در این مراسم از حکومت طالبان خواست که به مناسبت این عید درب دانشگاه ها و مکاتب را برای دختران بازگشایی کند.
ما می خواهیم از مسئولین محترم که همینطور برای دانشگاه و برای مکاتب دختران را هم را بدهد و این به نفع ملت ماست.
استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، هم در این مراسم گفت در کشور مشکلات زیادی از جمله فقر و بیکاری وجود دارد و ابراز امیدواری کرد که مسئولان حکومت طالبان برای حل این مشکلات تلاش بیشتری کنند.
در کشور ما هم مشکلات وجود دارد، بیکاری وجود دارد، فقر وجود دارد، ولیکن باید تسلیم بگیریم که با قبول همه سختی ها در کشور ما بمانیم و برای کشور خود کار کنیم. امیدوار هستیم که مقامات امارت اسلامی افغانستان برای حل مشکلات معیشت مردم و برای ایجاد کار تلاش بیشتر کنند.
شمار دیگر از عالمان دین نیز از جمله حجت الاسلام عبدالقدیر عالمی در این مراسم گفتند که باید پیروان مذاهب مختلف در کشور برای تقویت وحدت و اخوت تلاش کنند.
برای تقویه وحدت و همدلی و برادری در بین مسلمانان عزیز هموطنمان، چه سنیان و چه شیعیان که همه الحمدلله مسلمان هستیم و اهل این سرزمین هستیم و سالها در کنار هم دیگر برادروار با مهر و محبت زندگی کردیم و انشاءالله کوشش کنیم که در آینده هم بیشتر بدرخشیم.
با این همه مراسم نماز عید سعید فطر در مسجد الزهرا در غرب کابل با دعا برای سلامتی و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجهم الشریف، امنیت دائمی و بهبود اقتصاد کشور و همچنان پیروزی مردم مظلوم غزه در برابر حملات رژیم غاصب اسرائیل با پایان رسید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس پلیس راهنمای و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت طبق قانون همه اتباع خارجی مجاز که از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته می شوند می توانند گواهی نامه بگیرند. سردار سید تیمور حسینی افسود قانون در حوزه راهنمای و رانندگی نیز امتیازات و حقوق اتباع خارجی را پیش بینی کرده است و از لحاظ قانونی هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد. رئیس پلیس راهنمای و رانندگی ایران اظهار کرد طبق قانون اتباع مجاز متقاضی دریافت گواهینامه ابتدا با پلیس مهاجرت ارجاع می شوند و پس از دریافت تاییدیه می توانند برای صدور گواهی نامه اقدام کنند. سردار حسینی درباره شیوه دریافت گواهی نامه نیز گفت روند آزمون کتبی و عملی رانندگی همانند دیگر شهروندان برگزار می شود و تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. و گفته این مقام انتظامی ایران گواهی نامه اسباد این کشور از سالها پیش صادر می شود اما به دلیل مسائل جغرافیایی، مهاجرت های غیرقانونی و حضور غیر مجاز اتباع برخی کشورها چون این حقوقی در سطح رسانه‌ای به حاشیه رفته است. سه برگزیده نخست مسابقه بین المللی قرائت قرآن شبکه تلویزیونی سحر اردو قاریانی از کشور افغانستان بودند. شبکه سحر اردوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف تأکید بر اشتراکات بین مذاهب اسلامی مسابقه بین المللی قرائت قرآن کریم را با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، بریتانیا و اندونزیا برگزار کرد. این مسابقه در سه دوره مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی به صورت تلویزیونی و زنده در ماه مبارک رمضان برگزار شد. مرحله پایانی این مسابقات شام 29 ماه مبارک رمضان برگزار شد که هر سه قاری راه یافته به این مرحله از کشور افغانستان بودند. در پایان رقابت نهایی کبیر قلندرزاده با کسب 93 امتیاز اول شد و محسن شجاعی هم در یک رقابت فشرده با کسب امتیاز 92.75 به مقام دوم رسید. سید مرتضی علوی دیگر قاری افغانستانی نیز با امتیاز 91.25 در جایگاه سوم قرار گرفت. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت وزارت عدلیه این گروه در تلاش است تا اموال ضبط شده از هندوها و سیکای افغانستانی را با آنها بازگرداند. سهیل شاهین در مصاحبه با روزنامه هندو از تشکیل کمیسیونی برای اطمینان از بازگشت خانواده‌های هندو و سیک به افغانستان خبر داد و افزود این گروه‌ها که نقش تاریخی در اقتصاد افغانستان بازی کردند باید به سرزمین خود بازگردند. این مقام طالبان همچنین گفت کمیسیونی بر ریاست وزیر عدلیه تشکیل شده است تا تمامی اموال این گروه‌ها و سایر اقلیت‌های دینی را که در زمان حکومت سابق افغانستان به سود دولت ضبط شده بود به صاحبان آنها بازگرداند. شاهین بازگشت نارنجا سنگ خالصاً نماینده اقلیت‌های سیک در پارلمان سابق افغانستان و کشور را آغاز بسیار مهمی در این روند توصیف کرد. نارنجا سنگ خالصاً در میان نخستین افرادی بود که با همکاری نیروی هوایی هند در اوت 2021 افغانستان را ترک کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. ملا هبت الله: افغانها بر سر اسلام معامله نمی. و مراسم های ویژه عید سعید فطر در هرات تحت تدابیر شدید امنیتی. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه و از نیستان آید آوای نایه شاید حساب بانگ درای بارت پیام از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم و دست به دعا بلند میکنیم و میگیم خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که میکشم و در انتظار نفس بعدی میمانم، یعنی به تو امید دارم. التماس دعای خیر داریم در این لحظات ناب و زیبا از یک یک شما عزیزان شنونده. بعد از اذان انشالله در ادامه نشرات با شما همراه خواهیم بود. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن روح الله هاشمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا حي على الصلاة صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که برنامه رازهای زندگی را شنونده باشین با مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خداوند قادر و توانا، عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و فرارسیدن عید سعید فطر را
خدمت شما دوستان عزیز تبریک و شادباش عرض می کنیم. با ما همراه باشید تا در برنامه امروز در مورد سالمندی و جایگاه سالمندان در خانواده سخن بگوییم. عزیزان، دوران سالمندی همانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی در مسیر تکامل انسان است. با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی می‌باشد. پیری به دنبال کودکی، نوجوانی و جوانی و میانسالی از راه می‌رسد. انسان در زندگی خود با طی این مراحل تجربیات مختلفی را به دست می‌آورد و سالمندی مرحله انباشته شدن این تجربیات است. این مرحله بسیار حساس است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. این توجه هم از سوی سالمندان و هم از سوی اطرافیان آنها ضروری است. پیری دوران است که پدر و مادر ضعیف و تقریبا از کار افتاده می شوند و به فرزندان خیش نیاز بیشتری دارند. بسیاری از والدین در زمان حیاتشان و همچنین در دوران سالمندی با فرزندانشان نیاز مادی ندارند، بلکه خواهان دلجویی از سوی آنان هستند. دوران پیری و طور معمول با بیماری‌ها و گرفتاری‌های همراه است. طبیعتاً در چنین موقعیت آنها به یاری فرزندانشان نیاز دارند. این یک واقعیت است که انسان در دوران کهنسالی و سنین پیری فرسوده می‌شود و قدرت جسمانی و حتی بخشی از توانمندی‌های فکری و روانی خود را از دست می‌دهد. در این دوران گاه دانسته‌های پیشین به فراموشی سپرده می‌شود و همین دلیل این مسئله مشکلات متعدد را فراروی سالمندان و خانواده‌های آنان قرار می‌دهد. بنابراین شناخت صحیح از دوران پیری و آشنایی با نیازهای واقعی سالمندان می‌تواند فرزندان را در جهت داشتن رفتار مناسب و سنجیده با پدران و مادران پیر یاری رساند. دوستان عزیز، گاهی برخی از فرزندان جوان و کم تجربه و علت بی‌حوصلگی و یا غرور و یا موقعیت‌های شغلی حق والدین پیر خود را آنچنان که شایسته است به جا نمی‌آورند. گاهی آنان در برابر والدین خود اظهار فضل و کمال می کنند، ولی نباید فراموش کرد که برخورد متکبرانه با پدر و مادر ناسپاسی در برابر نعمتهای بزرگ الهی است. قرآن کریم انسانها را از تندی و پرخاش نسبت به والدین نهی می کند و به سخن نیک و لحن شایسته و تواضع در برابر آنان دعوت می کند. در سوره مبارکه اسراء قسمت از آیات 23 و 24 می خوانیم که هرگاه یکی از آن دو، یعنی پدر و مادر، یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانت به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و سخن لطیف، سنجیده و بزرگوارانه با آنان بگو و بالهای تواضع خیش را از روی محبت و لطف در برابر آنان فرود آر. در روایات اسلامی آمده است که ادب و احترام نسبت به پدر و مادر آن است که آنان را به اسم صدا نکنی، به احترامشان برخیزی، از آنان جلوتر راه نروی، با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویی، نیازهایشان را برآوری و در سن پیری از آنان مراقبت کنی. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
خدا تو قرآن میگه پدر و مادر رو اوف بهشون نگید. اوف یعنی اظهار ناراحتی. 4 بار کنار توحید خدا میگه والد.